بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم محضر تمامی عوامل محترم برنامه جوان و شنوندگان عزیز. طاعات و عبادات همه شما مورد قبول درگاه حضرت حق انشاءالله. در 16 روز از ماه پرخیر و برکت بهار قرآن، رمضان الکریم و رمضان المبارک هستیم با 16 آیه شریفه قرآن کریم که امروز در خدمتتان هستیم با سوره مبارکه ولعصر که خدای متعال می‌فرماید ولعصر ان الانسان لفی خسر، قسم به عصر و زمان و عمر انسان که همه انسان‌ها در همه زمان‌ها و مکان‌ها با همه رنگ‌ها و نژادها و زبان‌ها با همه صفتهای فقر و غنا، رئیس و مرؤوس، خادم و مخدوم، همه و همه، سیاه و سفید در خسر و زیان هستند از زن و مرد، مگر انسانهایی که این 4 ویژگی را داشته باشد. الا الذين آمنوا، مگر کسانی که ایمان بیاورند. دوم و عمل و صالحات، اعمال نیک و صالح را انجام بدهند. سوم و تواصو بالحق، همدیگر را توصیه به حق کنند، امر به معروف و نهی از منکر. چهارم و تواصو بالصبر، همدیگر را توصیه و تشویق به صبر و استقامت کنند. از این سوره مبارکه استفاده می شود که عمر انسان خیلی ارزش دارد. البته یکی از تفاسیر عصر عمر و زمان هست و تفاسیر دیگری هم وجود دارد که ما فقط به یکی از مصادیق این عصر اشاره می کنیم که همون عمر انسان و زمان باشد. از این سوره شریفه استفاده می شود که عمر انسان خیلی ارزش دارد، هرگز قابل معامله و جبران نیست و هیچ چیزی نمیتواند وقتی که انسان عمر خودش را بیهوده از دست بدهد جبران بکند. و از همین جهت خدای متعال میفرماید که انسان همیشه در خسر و زیان هست، مگر اینکه این 4 صفت را داشته باشد. ببینید هر روز به حساب عمر من و شما 86400 ثانیه واریز میشه. اگر هر روز مثلا 86400 هزار تومان به حساب شما و پول به حساب شما واریز بشود، شما اونها رو چگونه خرج میکنید؟ این 86400 ثانیه‌ای که به حساب عمر من و شما هر روز واریز میشود، فقط وقت داریم تا پایان شب آن را مصرف بکنیم، خرج بکنیم. حالا ببینید در چه راهی خرج میکنید؟ آیا در راه اطاعت و بندگی خدا یا خدای نخواسته در راه گناه و معصیت؟ امروز متاسفانه دزدان عمر و سرمایه و وقت ما خیلی فراوان و زیاد شده است. امروز رسانه‌های صوتی و تصویری مثل رادیو، تلویزیون، اینترنت، ماهواره، موبایل، فیلم‌ها و سریال‌ها و خیلی از فضاهای مجازی، همه اینها باعث اتلاف عمر و وقت من و شما میشه و روز قیامت از عمر ما، از جوانی ما، از وقت ما، مال و ثروت ما و نعمت اهل بیت علیهم السلام، از همه اینها از ما سوال میشه که این عمر خود را در چه راهی شما سپری کردید، مخصوصا از جوانی. بنابراین این وسایل سرگرمی هیچ کدام روز قیامت به درد ما نمیخوره و این سرگرمی ها مثل همان انسان شیادی است که مرحوم شیخ بهایی در کشکول خود نقل میکند که یک انسان شیادی بود، آمد به مغازه‌داری که گردو میفروخت و گفت که این گردوها خروار چنده؟ گفت به فلان مبلغ. گفت یک دانش چقدر قیمت داره؟ گفت یک دانه که ارزش نداره، فدای سرت ببر. یک دانه گردو رو برد، هر روز می آمد و یک عدد گردو رو می برد. در آخر آن مرد مغازه‌دار دید که یک خروار گردو را دانه دانه برد. لذا همین وسایل و این سرگرمی ها و این فضاهای مجازی متاسفانه مثل همون انسان شیادی هست که لحظه لحظه عمر ما را بیهوده تلف میکنه و مثل آفتاب است که سرمایه یخ عمر ما را قطره قطره آب میکنه. به قول سعدی علیه الرحمه، قضا روزگار زمن در ربود که هر روز آن چون شب قدر بود. من آن روز را قدر نشناختم، بدانستم اکنون که در باختم. یا حافظ علیه الرحمه میگه که قدر وقت در نشناست دل و کاری نکند، بس خجالت که از این حاصل اوقات بریم. پس بیاییم این سرمایه عمر جاودانی و سعادت خود را به هده هدر ندهیم، مخصوصا جوانان عزیز که بهترین سرمایه را در اختیار دارند و بهترین وقتها را. امیدواریم که خداوند متعال توفیق استفاده بهینه را از عمر و سرمایه وقت به همه ما عنایت فرماید. و السلام علیکم و رحمت الله. خداوند یار و نگهدارت.
در احادیث آمده که بهترین دعا و دعایی است که با زبانی که گناه نکردی دعا بکنی، او دعا حتما مستجاب میشه. و معصوم عرض شد که همچی چیزی امکان نداره، ما بنده خدا، بندگان خدا گناهکار هستیم و بالاخره ممکن است در یک زبانهایی با این زبان ما دچار دروغ بشیم، دچار تهمت، سخنچینی و سایر گناههای زبانی. و معصوم در جواب فرمودند که از برادر و خواهر دینی خودت بخواه که برات دعا بکنن، چون تو که با زبان او دچار گناه نشدی. بنابراین ما هم از شما دوستان عزیز خوب خود، عزیزان مؤمن، روزدار و خداجوی خود میخواییم که بر ما دعا بکنین. ما هم بر شما دعا میکنیم، بهترین ها را میخواییم و خواهش میکنیم که با این شماره ها بر ما پیامک بفرستین در مورد موضوع دعا. 3826 شماره پیامک ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان که این شماره واتساپ و تلگرام هم داره و به راحتی میتونین با ما به تعامل باشین. بر ما بگوین که کدام دعایتان مستجاب شده و چه لذت بردین وقتی که او دعا مستجاب شده. بر ما بگوین که چی از خداوند میخواین که ما هم برای شما دعا بکنیم. روز روزگار بر وفق مرادتان باشه دوستان عزیز و ارجمند. تا حضور دیگر، خدا یاران نگهدارتان.
ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران: هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان امنیت اماکن دیپلماتیک را تأمین کند. سرکنسول افغانستان در مشهد: تقابل با طالبان خاص مردم افغانستان نیست. و نشست هماندیشی و روشنگری در قندهار. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. طاعات و عباداتتان قبول. بنده شجاعی هستم در استدیوی خبر رادیو دری. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران گفت انتظار ما این است که رفتار مسئولان ایران از سوی هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان در خصوص اماکن دیپلماتیک و اتباع افغانستانی ببینیم. سید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران درباره توقیف چند نفر بعد از گلباران سفارت ایران در کابل اظهار داشت: از هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان می‌خواهیم که به مسئولیت قطعی خودش عمل کند و اجازه ندهد بر موج ایران هراسی و یا موج‌های احساسی اقداماتی علیه ایران صورت بگیرد. برخی اخبار را شنیده ایم و انتظار ما این است که رفتار مسئولان ایران از روی هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان در خصوص اماکن دیپلماتیک و اتباع افغانستان ببینیم. سید خطیب زاده:
بلافاصله بعد از اینکه اون تعدی صورت گرفت و تعرض صورت گرفت، مقامات هیئت حاکمه فعلی سرپرستی افغانستان تماسایی رو با سفیر و سرکنسولگری های ما داشتن، با هرات، با سفیر ما در کابل اطمینان های لازم رو دادن و به طور تدریجی بلافاصله از همون روز فعالیت ها از سر گرفته شد. البته فعالیت سفارت خونه و سرکنسولگری ها انجام می شد، سفارت ها باز بودند، اما موضوع حضور اتباع افغانستانی در مقابل سرکنسولگری ها و سفارت ها به خاطر امکان آسیب دیدن اونها با محدودیت روبرو بود که با اطمینانی که هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان داد اونها از سر گرفته شد. من همینجا عرض میکنم ما به طور جدی پیگیری میکنیم وضعیت اماکن دیپلماتیکمون در افغانستان رو و همچنین اتباعمون رو و دیپلماتامون رو. منتظر عمل مسئولانه تر هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان و معرفی اونهایی هستیم که این تحریک رو انجام دادن، این اقدام رو انجام دادن. همه هم باید هوشیار باشیم، برای اینکه برخی میخوان بر موج دروغین احساسی سوار بشن و روابط دو ملت ایران و افغانستان رو دچار سوء تفاهم‌های جدی بکنن.
سرکنسول افغانستان در مشهد با اظهار اینکه مردم کشورش خواستار تقابل با طالبان نیستند گفت که در شرایط کنونی تنها راه سازش و همدیگر پذیر است. عبدالجابر انصار سرکنسول افغانستان در مشهد با اظهار اینکه مقابله با طالبان به صلاح مردم کشور نیست تاکید کرد تقابل با طالبان هیچ وقت خواست هیچ یک از مردم افغانستان نیست. وای با اشاره به چند دهه درگیری در افغانستان افزود تقابل، تعارض و خشونت به همراه دارد و مردم ما دیگر تحمل این درد و زخم را ندارند. سرکنسول افغانستان با اظهار اینکه اگر نمیتوانیم وضعیت کشور را بهتر کنیم حداقل دست به تخریب نزنیم ادامه داد، اینکه ما در زمینه خرابتر شدن کشور کمر ببندیم قطعا به نفع مردم افغانستان و نسل‌های آینده کشور نیست، همانطوری که جنگ‌های نسل‌های گذشته به نفع ما نبود. تقابل نه تنها به نفع نسل‌های آینده افغانستان نخواهد بود بلکه مانع توسعه نیز خواهد شد. انصار با اشاره به ابعاد مختلف تعامل در افغانستان گفت تعامل اساساً باید فراگیر برنامه‌ریزی شده و خواست ملی مردم افغانستان باشد. وای با بیان این که صلح، امنیت و اقتصاد پویا خواست اساسی مردم است، تصریح کرد که مردم خواستار یک زندگی معمولی هستند که بتوانند نیازهای ضروریشان را تأمین کنند. جابر انصار از هیئت حاکمه افغانستان خواست تا برای نسل‌های افغانستان یک فرصت بدون استثناء و تبعیض جنسیتی را فراهم کند تا آنها بتوانند توسعه را در بستر یک جامعه سیاسی پاسخگو و منطقی به وجود بیاورند. سرکنسول طالبان در مشهد همچنین تاکید کرد که هیئت حاکمه افغانستان باید به خواسته های معقول و منطقی ملت افغانستان و همچنین جامعه جهانی به خصوص کشورهای همسایه احترام بگذارد. شرکت کنندگان در نشست هماندیشی و روشنگری در قندهار اعلام کردند که دشمن پس از شکست سنگین در افغانستان با مهره‌های سوخته در داخل و خارج افغانستان برای منحرف کردن اذهان عمومی و ایجاد ایران هراسی و افغانستان هراسی تلاش می‌کنند. نشست هماندیشی و روشنگری در شهر قندهار با حضور علما، نمایندگان ادارات دولتی، فرهنگیان، متنفذین و خبرنگاران برگزار شد. بررسی توطئه‌ها و دسیسه‌های اخیر که از سوی دشمنان جمهوری اسلامی ایران و افغانستان با هدف تیره نمودن روابط دو ملت و دو کشور دنبال می‌شد، محور مهم این نشست بود. حجت الاسلام مسعودی یکی از سخنرانان این نشست با اشاره به توطئه‌های اخیر دشمنان ایران و افغانستان و با تأکید بر اینکه در دنیای اسلام مرز وجود ندارد، دلیل اصلی حوادث و وقایع اخیر و اقدامات مذبوحانه دشمنان دو ملت را وجود حاکمیت اسلامی و قرآنی در دو کشور دانست. و افزود دنیای استکبار که بینی آن در افغانستان به خاک مالیده شد از حسن رابطه دو کشور هراس داشته و تلاش می کند به هر نحو ممکن این رابطه حسنه را تیره و تار کند. این عالم افغانستانی اظهار داشت که مردم و مسئولین دو کشور باید هوشیار باشند و در این شرایط حساس فریب جنگ روانی دشمن را نخورند، همچنین اجازه ندهند که عده‌ای افراد جاهل با اقدام در فضای مجازی تیشه بر ریشه رابطه دو کشور و دو ملت بزنند. مولوی ثاقب از دیگر سخنانان این نشست ضمن یادآوری رابطه نیک و همسانه و حسنه دو ملت افغانستان و همسایه ایران در طول سالیان متمادی، حوادث اخیر و پخش کلیپ‌های ساختگی و جعلی در فضای مجازی را توطئه و دسیسه غرب خواند. وی تأکید کرد که دسیسه‌ها با هدف ایجاد تنش بین دو ملت افغانستان و ایران که به لحاظ تاریخی، فرهنگی، سیاسی و مذهبی دارای مشترکات عمیق هستند و در هم تنیده شدن صورت می‌گیرد. مولوی ثاقب گفت که دشمن پس از شکست سنگینی که در افغانستان خورد، اکنون با مهرهای سوخته در داخل و خارج از افغانستان در صدد ایجاد جو تبلیغاتی و منحرف کردن اذهان عمومی است. وی با تأکید بر این که دین اسلام دین برادری و اخوت است تصریح کرد جامعه اسلامی حتی اگر از یک مذهب نباشند در شرایط کنونی باید در مقابل کفار و دشمنان متحد باشند و از ایجاد تفرقه دوری کنند. سخنگوی دولت موقت طالبان ادعای اسلام آباد مبنی بر حضور و فعالیت تحریک طالبان پاکستان در افغانستان را رد کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در گفتگو با خبرنگاران با تکذیب ادعای دولت پاکستان مبنی بر حضور و فعالیت تحریک طالبان پاکستان در خاک افغانستان علیه اسلام آباد گفت: ما حضور طالبان پاکستانی در خاک افغانستان را تایید نمی کنیم و به هیچ کسی هم اجازه نمی دهیم که از خاک ما علیه دیگر کشورها استفاده کند. مجاهد با تأکید بر این که هیچ تهدیدی از خاک افغانستان متوجه پاکستان نیست ادامه داد: اگر در کوه‌ها و مناطق ناهموار خط دیورند مشکلاتی وجود دارد، باید به طور مشترک و از طریق گفتگو حل شود، نه اینکه بمباردمان صورت بگیرد. و ای بار دیگر ضمن محکوم کردن حملات هوایی پاکستان گفت: ما خواستار عدم تکرار چنین حوادثی هستیم و می‌خواهیم مشکلات پیش آمده از راه دیپلماسی حل شود. سخنگوی طالبان در پاسخ به این که موضع هیئت حاکمه افغانستان در صورت ادامه حملات پاکستان چیست گفت: طبیعی است که از خاک خود دفاع می کنیم، ولی نمی گذاریم که چنین حوادثی بار دیگر تکرار شود و باید از راه دیپلماسی راه حل پیدا شود. تظاهراتی هم در قندهار ضد پاکستان انجام شده که همکارم زاهد گزارش می دهد.
در سلسله تظاهرات ضد پاکستان امروز قندهار در جنوب افغانستان شاهد این تظاهرات بوده و باشندگان قندهاری در پاسخ به حملات پاکستان بر خاک افغانستان در این تظاهرات شعارهای مرگ بر پاکستان با خود حمل می کردند. معترضان حملات پاکستان را بر افغانستان تجاوز آشکار پاکستان را بر خاک افغانستان اعلام کردند و خواستار توقف این گونه تجاوزها شدند. با گفته تظاهر کنندگان قندهاری، پاکستان باید پاسخگو باشند و این نخستین بار پاکستان است، بلکه در گذشته هم این کشور این گونه حملات ضد افغانستان و در خاک افغانستان را اجرا کردند و باید این حمله را این بار بی پاسخ نماند. با گفته این معترضین قندهاری، به هر طریقی که باشد باید طالبان به نیروهای پاکستانی پاسخ بدهد. با گفته معترضین قندهاری، در برابر این تجاوز پاکستان یا این حملات پاکستان هیچ گونه پاسخ مناسب نه از سوی حکومت در افغانستان و نه از سوی جامعه جهانی به پاکستان داده شده است و باید جامعه جهانی هم در برابر این حملات پاکستانی واکنش نشان دهد. البته بعد از این حمله روابط پاکستان و طالبان هم تیره شده است و ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان هم به پاکستان هشدار داد که نباید صبر افغانها را دیگر هم بیازماید و به این معنا که افغانها در برابر این گونه حملات دیگر بی صبر هستند. از طرف دیگر پاکستان اتهام وارد کرده و طالبان را متهم کردند که از خاک افغانستان برای حملات ضد پاکستان در آن کشور زمینه سازی کرده است و بر ضد طالبان پاکستانی در داخل افغانستان اقدام مناسبی را نکردند. وزارت خارجه پاکستان همچنین هشدار داده به طالبان که درباره پناه دادن به طالبان پاکستانی از کابل خواسته است که امنیت مرزها را بگیرد. البته در حملاتی که از سوی پاکستان و جنگنده ها یا قوای هوایی پاکستان در ولسوالی در منطقه سپیره ولایت خوست و منطقه شلتن ولایت کنر که روز شنبه اجرا شد، در نتیجه آن چندین خانه مسکونی تخریب و نزدیک به 50 غیر نظامی کشته و ده نفر دیگر هم زخمی شدند. مقامات طالبان در خوست میگویند که در این حملات 47 الی 49 نفر کشته و 20 نفر هم زخمی شده. بر حملات مشابه در ولایت کنر هم نزدیک به 6 الی 7 نفر حداقل کشته و چندین نفر دیگر زخمی شده، اما اکثریت قربانیان کشته و زخمی های این رویداد غیر نظامیان و بلخص زنان و کودکان هستند. و قبل از قندهار در ولایت های دیگر مانند خوست، ننگرهار و چندین نقطه دیگر افغانستان هم تظاهرات ضد پاکستان برگزار شده بود.
علمای دینی ولایت بغلان افغانستان حملات هوایی پاکستان به ولایت های کنر و خوست را محکوم کردند. شورای علمای بغلان با صدور بیانیه اعلام کردن حملات پاکستان افراد ملکی و بیگناهان شامل زنان و اطفال را هدف قرار داده است. در این اعلامیه آمده است: ما افغانستانی ها ضمن تقبیح این عمل ناجوان مردانه آماده هر نوع دفاع و فداکاری از حریم جغرافیایی این سرزمین را داریم. مفتی مولوی عبدالفتاح رحیمی از علمای بغلان هم گفت که تجاوز هوایی نیروهای پاکستان به افغانستان در حالی صورت گرفت که مردم مسلمان خوست منتظر افطار در ماه رمضان بودند. مفتی رحیمی تصریح کرد این عمل دولت پاکستان در ماه مبارک رمضان برخلاف تمام آموزه‌های دین مقدس اسلام و انسانیت بوده و نابخشودنی است. صدها تن از پناهجویان افغانستان در اسلام آباد در اعتراض به مشکلات مهاجران در این کشور در مقابل دفتر سازمان ملل تجمع کردند. صدها تن از پناهجویان افغانستان در اسلام آباد پایتخت این کشور با اعتراض به عدم توجه این کشور به وضعیت مهاجران در مقابل دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان تجمع کردند. معترضان در مقابل دفتر کمیساریای سازمان ملل نسبت به کندی و عدم رسیدگی دوسیه های خود اعتراض کردند. اکثر پناهجویان پس از فروپاشی دولت گذشته به پاکستان رفته و از سازمان ملل می‌خواهند که روند ثبت نام، توزیع کارت مهاجرت و پذیرش آنها سرعت داده شود. معترضان در پاکستان در گفتگو با رسانه‌ها می‌گویند که تا زمان برآورده شدن خواسته‌هایشان در مقابل دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان اعتراض خواهند کرد. این افراد می‌گویند که ماه‌هاست در شرایط بسیار دشواری قرار داشته و مهاجران هر روزه با مشکل جدیدی در پاکستان مواجه می‌شوند. وزارت معارف طالبان اعلام کرد که حقوق معوقه معلمان افغانستان از سوی یونیسف پرداخت می شود. وزارت معارف طالبان امروز دوشنبه 29 حمل اعلام کرد که با یونیسف برای پرداخت حقوق معلمان به توافق رسیده است. قرار است یونیسف حقوق دو ماه معادل $200 را از این طریق به حساب معلمان واریز کند. وزارت معارف طالبان گفته است که پرداخت حقوق معلمان بر اساس آمار رسمی این وزارتخانه از تعداد معلمان جمع آوری شده و معلمان خیالی به طور کامل حذف شده است. به دنبال تحولات سیاسی اخیر در افغانستان و برای جلوگیری از تعطیلی مدارس، سازمان ملل حقوق معلمان را پرداخت می کند. و رئیس جمهور عراق توسعه همکاری های کشورش با جمهوری اسلامی ایران در زمینه های مختلف را با اهمیت دانست و مورد تاکید قرار داد. برهمساله رئیس جمهور عراق امروز دوشنبه در دیدار خداحافظی ایرج مسجدی سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در عراق که در قصر صلح بغداد برگزار شد، با اشاره به روابط عمیق و همکاری های دو جانبه بین دو کشور و دو ملت دوست گفت کار بر روی توسعه همکاری ها و سرمایه گذاری در زمینه های مختلف به گونه ای که منافع مشترک دو کشور را تامین کند با اهمیت است. برهمساله در این دیدار از تلاش های ایرج مسجدی در دوران ماموریتش که برای توسعه رابط دو کشور انجام شد قدردانی و برای وی در ماموریت کاری آیندهش آرزوی موفقیت کرد. خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران: هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان امنیت اماکن دیپلماتیک را تامین کند. سرکنسول افغانستان در مشهد: تقابل با طالبان خواست مردم افغانستان نیست. و نشست هماندیشی و روشنگری در قندهار. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای ساعت 6 رادیو دری و اطلاعی شما رسید. لطفاً در ادامه این بخش خبری هم همراه ما باشید. کارشناس سیاسی افغانستانی گفت امریکا بی‌ثباتی در افغانستان را به نفع خود می‌داند و از طریق حکومت جدید در پاکستان به دنبال ایجاد بی‌ثباتی در افغانستان است. سید احمد موسوی مبلغ در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به حملات هوایی اخیر پاکستان به مناطق مرزی در شرق افغانستان که تلفات و خسارات قابل توجهی هم بر جای گذاشته اظهار داشت، امریکا در هماهنگی با حکومت جدید پاکستان سعی در بی‌ثبات کردن افغانستان دارد تا از این طریق رقبای منطقوی خود را تحت فشار قرار دهد. مصاحبه آقای سروری با سید احمد موسوی مبلغ آماده پخش است که در این لحظه به اتفاق میشنویم.
پاکستان در رابطه با نحوه تعامل خودش با طالبان همواره در طی 25 سال گذشته به دنبال مدیریت کردن و بالانس کردن طالبان بوده. در بخشی از زمانها طالبان را تقویت کرده، در بخشی دیگر از وقتها طالبان را تضعیف کرده و همواره با این تضعیف و تقویت که به صورت متناوب انجام گرفته سعی کرده که در اعمال سیاست‌های خودش در افغانستان از طالبان استفاده بکنه. اما در شرایط فعلی تنها پاکستان نیست که بر مسائل افغانستان در واقع به عنوان یک بازیگر جدی نقش ایفا میکنه، بلکه آمریکایی ها هم دستشان از طریق پاکستان بر مسائل افغانستان دراز هست. تحولات ده که در تغییرات حکومتی در خود پاکستان ما شاهد بودیم، بخش زیادی از او مربوط بود به مسائل مرتبط با افغانستان. حکومت آقای عمران خان نگاه هایی به مسائل افغانستان و طالبان داشت که چندان مورد علاقه آمریکایی ها نبود و به نظر می رسید که آمریکایی ها سیاست دیگری در رابطه با افغانستان میپسندیدن که پاکستان پیگیری بکنه و چون آقای عمران خان هماهنگ نبود با آمریکایی‌ها، آمریکایی‌ها کمک کردند به مخالفین او تا حکومت آقای عمران خان سرنگون شود و کسان دیگری بر سر حکومت بیایند. بنابراین اتفاقاتی از این دست مثل حملات هوایی پاکستان با این حجم در خاک افغانستان وقتی که اتفاق می‌افتد، گاهی ممکن است واقعا در نتیجه تنش‌های مرزی باشه که گاه و بیگاه بین دو کشور و از جمله بین افغانستان و پاکستان اتفاق می‌افتد. ولی گاهی وقتها و خصوصا در این شرایط این گمانه هم قابل تقویت کردن هست که ممکن هست این حملات عملا مقدمه سازی باشه برای اعمال سیاست‌های جدید آمریکا از طریق پاکستان در افغانستان. به نظر می‌رسد که بخشی از بدنه طالبان مورد حمایت آمریکایی‌ها و مورد حمایت این حاکمیت جدید پاکستانی‌ها هستند. بنابراین ممکن هست که اینطور هم ما تصور بکنیم که این عملیات‌ها بیش از این که در واقع به درگیری بین پاکستان و افغانستان ما بتونیم مورد نسبت بدیم و ارتباط بدیم، مقدمه سازی تسلط دادن بخشی از طالبان بر بخش دیگری از اونها باشه که بیشتر با پاکستانی ها مرتبط هستند. بنابراین این نکته رو نمیشه از ذهن دور داشت که احتمالاً ما در روزهای آینده در شرق افغانستان بخشی از نیروهای طالبان در حال قدرت یافتن ببینیم که این بخش از نظر نظامی با حکومت فعلی پاکستان ارتباط قوی‌تر و وثیق‌تری دارد.
خب این قدرتیابی بخشی از نیروهای طالبان که شما اشاره می‌فرمایید مبلغ که در شرق افغانستان اینا قدرت خواهند یافت، چه تبعاتی میتونه برای خود افغانستان داشته باشه؟
خب ناآرامی در افغانستان به نفع آمریکایی‌ها هرچند که به نفع پاکستانی‌ها نیست و سیاست‌های آقای عمران خان بر این مسئله استوار بود که همکاری‌های منطقه‌ای با کشورهای منطقه از جمله چین و روسیه را توسعه و گسترش بده و در نتیجه در سایه این همکاری‌های منطقه‌ای که مسائل اقتصادی در او نقش بسیار مهم و پررنگی داشتن، یک افغانستان باثبات به نفع منطقه بود. اما این افغانستان باثبات به نفع آمریکایی‌ها نیست، برای اینکه به هر میزانی که در افغانستان ثبات استقرار داشته باشد، به همان میزان کشورهای همسایه افغانستان که همگی از رقبای آمریکا به حساب می‌آیند، از قبیل چین، روسیه، هند، ایران و کشورهای دیگر منتفع خواهند شد و منفعت خواهند بود. بنابراین آمریکایی‌ها تلاششان این هست که شرایط افغانستان را به سمت بی‌ثباتی و بحران سوق بدهند و در نتیجه یک بخش تندروی از بدنه نظامی طالبان که حرفشنوی از حاکمیت مرکزی و اداره کابل هم نداشته باشند و به صورت خودسر بتوانند عمل بکنند، به نظر می‌رسد که می‌تواند مورد حمایت آمریکایی‌ها واقع شود. بنابراین با توجه به این که این بخش تندرو افراطی در شرق افغانستان یک خاستگاه بومی هم از قبل داشته، ممکن هست که این گزینه یکی از گزینه‌های مطرح باشه که آمریکایی‌ها با دادن جغرافیا به اینها از طریق پاکستانی‌ها عملاً زمینه یک فروپاشی از درون برای طالبان در فراهم بکنند و افغانستان را به جزیره‌های متعدد قدرت در واقع تبدیل بکنند، که این جزیره‌های متعدد قدرت از طریق درگیری با یکدیگر افغانستان را بار دیگر به سمت بی‌ثباتی و ناآرامی سوق بدهند.
مسئولان اداره زراعت ولایت تیغور گفتند که در همکاری با برخی نهادهای مددرسان، روان توزیع پول نقد در برابر کار را برای زارعان برخی ولسوالی‌های این ولایت روی دست گرفتند. جزئیات را از همکارم محمدی بشنوید.
مسئولان اداره زراعت و مالداری ولایت غور گفتند که در همکاری با برخی نهادهای مددرسان، روند توزیع پول نقد در برابر کار را برای کشاورزان برخی ولسوالی‌های این ولایت روی دست گرفتند. عبدالصمد صائب، مدیر برنامه‌ریزی ریاست زراعت و مالداری ولایت غور، می‌گوید این پروسه با همکاری مؤسسه افغان اید در ولسوالی دولینه راه اندازی شده است. به گفته او، از طریق پروژه ایجاد دارایی‌های عامه برای تعداد 500 تن از کشاورزان 19 قریه ولسوالی دولینه، نزدیک به 15,000 افغانی پول نقد در برابر کار توزیع شده. و اظهار داشت که این پروسه به منظور ایجاد شغل برای کشاورزان محروم این ولسوالی روی دست گرفته شده است. از جانبی هم در چند روز گذشته برای تعداد زیادی از افراد مستحق و زراعت پیشه در ولسوالی دولینه غور کمک‌های مالی صورت گرفته است. مسئولان اداره زراعت ولایت غور گفتند که برای حدود 560 فرد که شغلشان زراعت و مالداری بوده است، در 9 قریه ولسوالی دولینه به هدف حمایت از آنان جهت خریداری علوفه حیوانی این مقدار پول نقد توزیع شده است. این در حالی است که در شماری از ولایت‌های افغانستان پروسه کار در بدل گندم آغاز شده بود. از جانبی هم به دلیل خشکسالی‌های دوامدار، مردم در ولایت غور با مشکلات زیادی روبرو هستند. بیشتر مردم این ولایت نیازهای اولیه زندگیشان را از طریق کشت و زراعت به دست می‌آورند و خشکسالی و نبود برنامه بدیل برای کار آنان را با بحران‌های جدی مواجه ساخته است. در همین حال از ولایت بادغیس در شمال غرب افغانستان خبر می‌رسد که کشاورزان این ولایت که خشکسالی‌ها ضررهای فراوانی بر آنان وارد کرده بود، حالا با بارش باران و برف در زمستان و بهار امسال آن را سال نیکویی می‌دانند. مولوی محی‌الدین بشری، رئیس زراعت ولایت بادغیس، می‌گوید با شمار زیادی از کشاورزان و مالداران مرکز و ولسوالی‌های ولایت بادغیس در خصوص مشکلات و ظرفیت‌های کار کشاورزی گفتگو کرده است و آنان از بارش رحمت الهی ابراز خرسندی کردند و ابراز امیدواری می‌کنند که کشت امسال ضررهای سال‌های گذشته را جبران کند. رئیس اداره زراعت ولایت بادغیس با بیان اینکه بارندگی‌ها سبب شده تا ولایت بادغیس سرسبزتر از سال‌های گذشته شود اظهار داشت، اداره زراعت بادغیس نیز برای کمک به دهقانان و زمینداران تخم‌های اصلاح شده گندم را بین آنان در ولسوالی‌ها و مرکز توزیع کرده است. این مقام محلی امارت اسلامی در بادغیس با اشاره بر اینکه مقدار قابل توجه یونجه برای مواشی دامداران توزیع شده، خاطرنشان کرد اداره زراعت و مالداری بادغیس به منظور حل مشکلات کشاورزان و کمک برای مکانیزه شدن کشت و برداشت محصولشان همواره در تماس و گفتگو می باشد. در سال گذشته و امسال در اثر خشکسالی ضررهای اقتصادی و تلفات حیوانی زیادی بر کشاورزان این ولایت وارد شده است. اما حالا با بارش برف و بارانهای موسمی، بادغیس به یکی از سرسبزترین ولایت‌های افغانستان تبدیل شده و امید به آینده در دل مردم این ولایت بازگشته است. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
درباره ریشه ناآرامی‌های اخیر در فلسطین و علل شعله‌ور شدن مجدد خشونت صهیونیست‌ها ضد مسلمانان، دکتر احمد رضا روح الله زاد، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی، بر این نظر است.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، ریشه این اقدامات رو باید در چند نکته دید. یکی این که صهیونیست‌ها احساس میکنن با توجه به آشکار شدن خیانت رژیم‌های عربی و روند گسترش رقابت با اسرائیل، این دولت‌های خائن دیگه مانند گذشته نسبت به تحولات فلسطین موضع‌گیری نخواهند داشت و رژیم صهیونیستی اینو یه فرصت برای یکسره کردن سیاست‌های اشغالگرانه خودش در فلسطین تلقی میکنه. دوم این که جنگ خود اوکراین که الان رخ داده و افکار عمومی روی رسانه ها رو کاملا معطوف به خودش کردن، این رژیم به عنوان یک فرصت نگاه میکنه تا از این نوع بحران هایی که در نقاط گوناگون جهان رخ میده استفاده بکنه و سیاست های خودش رو در ارتباط با اشغال بیشتر اراضی اشغالی اراضی فلسطین به تا پیش ببره. نکته دیگری که باز مهمه باید بهش توجه بکنیم اینه که جامعه صهیونیستی داره به سمت راست‌گرایی افراد کشیده میشه و ساختار سیاسی رژیم صهیونیستی هم قدرت کنترل اونو نداره، ناچار در برابر مطالبات اونها هم منفعل عمل.
عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. التماس دعا تا 7:30. خدا نگهدار.
خب، سپاسگزاریم از همکاران خوبمان در بخش خبر. طاعات و عبادات همگی شما عزیزان مقبول درگاه حضرت حق باشه انشاءالله. همچنان از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما عزیزان هستیم. در این ساعت با هم ویژه برنامه افطار با عنوان دعوت را میشنویم.
سفره‌نشینان ضیافت شده‌ام.
دعوت، رادیو دری، رمضان 1401.
به نام خدا و سلام. از وعده‌ای که با هم داریم خوشحالیم از این که در دعوت با شما دوستان جان همراه باشیم. عزیزان روزه‌دار، هنگام اذان مغرب امروز به وقت شرعی کابل ساعت 6:45.43 در بامیان، ساعت 6:51.36 در مزار شریف، ساعت 6:57.15 و در هرات ساعت 7:13.24 خواهد بود. ماه مبارک رمضان، ماه مهمانی خدای متعال، هنگامه ارزشمند است که مسلمانان باید با استفاده از این فرصت روح خود را جلا دهند و قلب خود را پاک کنند و از فضایل و برکات نزدیکی و قرب الهی در این ماه بهره‌مند شوند. جسم انسان بدون ورزش ضعیف و لاغر می شود و شکی نیست که انسان هر چقدر هم بنیه قوی و نیرومندی داشته باشد، اگر ورزش نکند بدنش ضعیف می شود. روح هم دقیقاً همین طور است. شما با تمرین دادن خود به بایدها و نبایدهای الهی روح خود را تقویت می کنید. تمام عبادت برای این است که روح ما ورزیده بشود و ما در سایه آن عبادت تربیت بشویم و پیش به سوی پروردگارمان برویم. ماه رمضان ماه تمرین بعد معنوی و روحانی انسان است و فرصتی است که می توان در آن با نپرداختن به خواسته های جسمانی به پرورش و تعالی روحانیتمان بپردازیم. در این برنامه دلگفته های سید حسام الدین سراج، خواننده، نوازنده و آهنگساز موسیقی سنتی ایرانی را می شنویم. او آواز را با عرفان، ساز را با سوز و عشق را با ایمان پیوند زده است. می گوید
نیایش به طور کلی هم به صورت صامت میتونه اتفاق بیفته، یعنی در درون انسان با خدا رابطه برقرار میکنه و در حقیقت به یک ساحت حضوری میره، خدا رو در درون خودش حس میکنه، و گاهی به صورت صوتی، یعنی زمینه‌ای که فرد نیایش میکنه، نجوا میکنه و خدا رو میخونه، حالا توسط اشعار یا توسط ادعیه، و همه به هر حال انسان رو به خدا نزدیک میکنن. این زمینه دوم رو من توصیه میکنم که اون جنبه ملکوتی نغمه رو بشنویم، چون ما دو ساحت داریم در این عالم، جنبه ملکی و جنبه ملکوتی. هر چیزی اون جنبه ظاهریش میشه جنبه ملکیش و اون زمینه باطنیش میشه جنبه ملکوتیش. اگر ما جنبه ملکوتی نغمه رو در نظر بیاریم و بهش دقت کنیم و درش عمیق بشیم، خیلی کمک میکنه به نزدیکتر شدن انسان به خدا و عمیقتر شدن مناجات یا نیایش.
من از عهد آدم تو را دوست دارم، چه شبها من و آسمان تا دم صبح سرودیم نم نم تو را دوست دارم، تو را دوست دارم.
کسی که موسیقی ایرانی و موسیقی سنتی کار میکنه قاعدتا باید با شعر مانوس باشه و سرمایه ذهنی شعری خوبی باید داشته باشه همیشه. به همین جهت از متون فاخر ادبی و از اشعار بزرگان و از اون جنبه های معرفتیش همیشه میتونه کسب فیض کنه.
چه نثار تو کنم جان، نرهم ز درد تو، نیست از آن که تا
در نهاد ما نهاد. به هر حال حیات با اون انگیزه همیشه معنا پیدا میکنه، یعنی یک شوری باید باشد برای ادامه حیات. در حقیقت محور عالم محبت و عشق است، و اگر این عشق وجود نداشته باشه در عالم، حیات تعطیل میشه. به قول حافظ، عشقت رسد به فریاد، هر خود به سان حافظ، قرآن زبر بخوانی در چهارده روایت. به هر حال این عشق خمیرمایه حیات و محبت محور هستیه.
عشق آمد و عقل همچو بادی رفت از بر من هزار فرسنگ رفت از بر من هزار فرسنگ
یاد خونه قدیمیمون میوکسم در اصفهان که موقع اذان مرحوم پدر ما به من یا به هر کدوم از بچه ها که بودن میگفت برید توی ایوان و اذان بگید و این برای من خیلی زیبا بود. خود این لحن اذان هرچند که ما بچه بودیم و اشراف نداشتیم به اون الحان زیبای اذان ولی سعی میکردیم که خوب اذان بگیم. الان وقتی مرور میکنم این خاطره رو و یادمون میفتم در حقیقت درس حیات به ما میداد پدرمون، چون که این اذان از حضرت آدم علیه السلام تا الان تداوم داره. اون اشهد ان لا اله الا الله که انسان به وحدانیت حضرت حق گواهی بده و طعم زیباییش اونم در غروب ماه مبارک رمضان همیشه زیر دندون من هست.
بزرگان ما گفتند هنگام اذان و هنگام افطار درهای آسمان باز است و دعاها مستجاب. هنگام اذان و افطار یعنی درست همین لحظه ها.
ربنا
وهي
تنها چند دقیقه به اذان مغرب باقی است. اذان مغرب با افق کابل از رادیو دری، مؤذن استاد علی قاسم آبادی.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله اشهد ان عليا حجة الله.
وهو شهر